سخن در این بود که آیا اصالت العدم در چه موردی جاری است و در چه صورتی جاری نیست. در رابطه با اینکه موضوع امر وجودی باشد، موضوع حرمت و نجاست، هم در شبهه حکمیه بحث شد و هم در شبهه موضوعیه. و اما اگر امر عدمی باشد که فعلا محل بحث است، اگر موضوع حرمت امر عدمی باشد، خب واضح هست که موضوع حلیت ذات حیوان نبود همونطور که عرض شد، بلکه حیوانی که موت او مستند به سبب شرعی باشد، این موضوع بود برای حلیت. قهرن موضوع حرمت می شود حیوانی که مستند نباشد موت او به سبب شرعی. خب عدم استناد به موت به سبب شرعی این سه صورت پیدا می کند. عدم استناد به سبب شرعی، تارتن ما می توانیم همین را به عنوان یک امر وجودی در نظر بگیریم، یعنی موت که امریست وجودی که زهاق روح هست، این موت موضوع است اما غیر مستندین الی سبب شرعی. نفس موت موضوع باشد برای حرمت و خروج حیوان مزکا تخصیصاً باشد. اینطور احتمال دوم این است که عدم دخیل باشد در این موضوع، ولیکن به نحو نعتیت و وصفیت، حیوانی که زهق روحه اما با وصف این که غیر مستند باشد به سبب شرعی. در این دو صورت ولو اینکه اصل عدمی است که اصالت و عدم تزکیه است، جاری نخواهد بود. چرا؟ چون بنابر فرض اول شما به جریان اصالت و عدم میخواهید یک امر وجودی را ثابت کنید، ولو نقیض ضد اوست یا نقیض اوست. اجراء اصل و احراز و اثبات نقیض از اصول مثبت محسوب میشود. کما اینکه بنابر فرض دوم اصل جاری نیست از این باب، پس بنابر اول جاری نیست بخاطر اینکه نصف اعتبار ندارد. اثری را که شما میخواهید به هر حال بگیرید از این اصل، از جریان اصل، اون اثر تعبدی نیست بلکه از لوازم عقلی شیء است. نفی احد و ضدین یا احد یا یکی از دو طرف نقیض و اثبات طرف آخر به حکم عقل است، تعبد در اینجا راه ندارد. بنابر فرض دوم که عدم را به نحو عدم نعتی گرفتیم، باز اصل فایده ندارد. چرا؟ چون این عدم حالت سابقه ندارد. چه موقعی بود است که این حیوان موت براش حاصل شده بود غیر مستندین الی سبب شرعی با این وصف که الان در ظرف شک بخواید چیکار کنید او را استصحاب بکنید؟ پس بنابر فرض دوم ارکان استصحاب محقق نیست، چون در باب استصحاب باید شما یقین سابق داشته باشید و اینجا یقین سابق نیست. فقط بنابر فرض سوم اصل می شود جاری بشود، و اونی که عدم با ما به نحو عدم محمولی بگیریم، تعبیری که در سابق می گفتیم، نه اینکه حیوان متصف باشد به وصف حیوان میت متصف باشد به وصف عدم استناد موت او به سبب شرعی. این وصفیت رو بزنید کنار. ما دو چیز در موضوع در حقیقت داریم و بعد بگیم نتیجه هم تابع از باب اخص مقدمتین میگیم وقتی موضوع مرکب شد از امر وجودی و یه قید عدمی نه به عنوان وصفیت، نه موضوع رو قهرن ما باید بگیم امریست عدمی، و اینجا عدم را اگر به نحو عدم محمولی بگیرید خب همون حالت سابقه هم قهرن دارد و بحث اصل مثبت هم در اینجا نمیاد. این صور مسئله است که در رابطه با جریان اصل و فایده داشتن اصالت عدم تزکیه می شود تصور کرد. خب حالا اگر ما در جایی شک در این معنا کردیم، خب شک در مورد بحث، شک در چیست در حقیقت، که ما آیا دستمان در این صورت شک به اصل باز خواهد بود و می توانیم استفاده بکنیم از اصل و بهره ببریم از اصل، یا اینکه نه امکان استفاده از اصل نیست. در اینجا اگر شک که در این کردیم که خصوصیتی که به واسطه اون خصوصیت این حیوان طاهر خواهد بود و مزکا خواهد شد، اون خصوصیت وجود دارد یا خیر، صاحب کفایه می‌فرماید در ظرف شک که در تحقق خصوصیتی که دخیل در تزکیه حیوان و طهارت حیوان است، اصل عدم تحقق خصوصیت است. طور کلی چند تا نکته باید روشن بشود. اولا اینکه اون خصوصیتی که به وسیله اون خصوصیت حیوان قابلیت طهارت و حلیت پیدا می‌کند، این خصوصیت چیست؟ صاحب کفایه اشاره ندارن به اینکه این خصوصیت چی باشد، اما خصوصیتی که به هر حال در حیوان هست که به لحاظ اون خصوصیت حکم به تزکیه و طهارت می شود و در برخی از موارد فقط حکم به طهارت می شود و در برخی از موارد هیچی که از این دوتا نیست، این چه خصوصیتی است؟ آیا می شود این خصوصیت امر اعتباری باشد؟ خصوصیت از کجا فهمیده می شود که این خصوصیت در حیوان است؟ ما می بینیم حیوان به طور کل سه جور حکم دارن. حیوانات در برخی از اونها مشاهده، یعنی از باب به صورت این ما به این مطلب میرسیم، در برخی از حیوانات هست که هم میبینیم شارع در بعضی از صور حکم هم به طهارت میکند هم حکم به حلیت، مثلا در رابطه با حیواناتی که حلال گوشتن، غنم در صورتی که شرایط معتبره در ذبح او رعایت بشود، شارع دو تا حکم دارد، هم حکم به حلیت فرموده است، حلیت عقل، و هم حکم به طهارت فرموده است. این یک قسم. در برخی از حیوانات است که حیوانات غیر حلال گوش که اینا باز دو قسم می شود، اگر ذبح با شرایط خاص واقع بشود شارع حکم به طهارت کرده است، اما حکم به حلیت عقل نفرموده. فرض کنین گرگی را یا پلنگی را اگر کسی ذبح کند محکوم به طهارت هست اما محکوم به حلیت نیست. برخی از حیوانات هست که اصلا نه حکم به طهارت می شود نه حکم به حلیت، مثلا خنزیر، کلب، اینا را اگر ذبح هم بکنند محکوم به حلیت نیست، طهارت نیست، تا چه رسد به بحث حلیت. حالا حرف در اینه که حلیت وضعیه، طهارت هم به یک معنا می شود بگیم حکم وضعیه در واقع. حالا در اینجا چیزی که از این طریق ما فهمیده می شود، می فهمیم که در خود حیوان یک خصوصیتیه که به لحاظ اون خصوصیت شارع در قسم اول هر دو حکم به طهارت و حلیت را آورده است، در دوم فقط طهارت، در سوم هیچ کدوم. این خصوصیت موجوده را می شود ما از اعراضی حساب بکنیم که دخالت در حکم دارد، یعنی بگیم وجود واقعی دارد و به خاطر وجود این اعراض در قسم اول اون چنین است، در قسم دوم فقط طهارت است، در قسم سوم هیچ کدوم. یعنی یک امر عرضی در این سه حیوان وجود پیدا کرده است که به خاطر او این اختلاف در احکام از نظر شارع وارد شده. یک احتمال. احتمال دوم این است که بگیم خیر، این خصوصیت از اعتبارات ذبح خاص است که ذبح خاص مفید این حکم به طهارت یا حلیت است. خب اگر امر واقعی باشد بحث تعبد و مسئله تعبد در اونجا راه پیدا نمی کند. اگر امر اعتباری باشد تعبد معنا دارد. حالا یا به نحو این که ما بگیم متعبد می شویم به عدم او به نحو عدم محمولی، یا متعبد می شویم به عدم ذبح خاص به نحو عدم باز محمولی. این کلی قضیه است در اینجا. پس خصوصیتی را که صاحب کفایه در عبارت آوردن که در ظرف شک باید بگیم اصل عدم اوست، تا اینجا معلوم می شود که در صورت این خصوصیت قابل تعبد هست به عدم، که خصوصیت امر اعتباری باشد، چون چیزی که در دائره وضع او در دائره اختیارات شارع نباشد، رفع او هم از دائره اختیار شارع خارج است. پس خصوصیت مشکوکه در صورتی می شود گفت اصل عدم اوست که از امور اعتباریه باشد، ولی اگر خصوصیت از قسم اولی که الان عرض کردیم باشد، در این صورت این اصالت عدم فائده‌ای ندارد، چون بحث تعبد در امور تکوینی معنا نخواهد داشت. این یک نکته. خب دو احتمال مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا بیان کردن، و در حقیقت این فرمایش ایشان ایرادی است به صاحب کفایه که کلام شما علا تقدیرن قبول و علا تقدیرن آخر، البته فی الجمله علا تقدیرن آخر اصلا بی اساس است، و اون این است که اگر ما خصوصیت موجوده در باب طهارت، در باب حکم به طهارت و حلیت را امر اعتباری بدانیم، خب می توانیم بحث حکم به طهارت، بحث تعبد را در ظرف شک جاری کنیم. ولی اگر امر واقعی باشد و رو به عنوان عرض، در اینجا دیگه بحث تعبد معنا ندارد، چون نه وضع او در ید شارع به ما و شارع اون هست. قهرن اگر وضع او به ید شارع نبود، رفع او هم به ید شارع نخواهد بود. این بحث به حسب مقام ثبوت هست، و اما به حسب مقام اثبات ما کدوم یکی رو میتوانیم اختیار بکنیم؟ تحت عنوان یمکن و ان یقال، مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمایند ما تقویت میکنیم جانب به اصطلاح این که خصوصیت امر واقعی باشد و امر تکوینی باشد، پس در ظرف شک در چنین خصوصیتی سراغ اصل نمیتوانید بروید. وجهی که برای این که امر واقعی باشد ریشان میفرمایند این است که خصوصیات موجوده در حیوان از اختلاف احکام که پی برده می شود، که ما از اختلاف احکام شرعی پی می بریم به خصوصیات متفاوتی که در این حیوانات وجود دارد، و برهانی را که ایشان اشاره می کنند همون برهان این هست که ما از اختلاف آثار به لحاظ اثر شرعی و حکم شرعی به اختلاف خصوصیات موجوده در این حیوانات پی میبریم، خب این تعبیر به خصوصیت غیر از همون مصالح و منافعی که در حیوان هست چیز دیگری نیست. اینجا تعبیر میکنن به خصوصیت، ولی در واقع همون هر حال مصالح و مفاسدی است که در اشیاء هست که در دایره جعل شرعی قرار گرفتن به لحاظ مصالح و مفاسد. چون در اون قسم اول مصلحتی در عقل و همچنین مصلحت در به اصطلاح جهات دیگر دارد، شارع هم حکم به طهارت فرموده است، هم حکم به حلیت فرموده است. در قسم دوم مصلحت در مورد عقل وجود ندارد، لذا حکم به حلیت نفرموده، ولی مصلحت در مسئله به هر حال سایر انتفاعات در او غیر از عقل وجود دارد، لذا محکوم به طهارت شده است. در قسم سوم غیر از مفسده چیزی دیگری نیست، لذا نه محکوم است به طهارت نه محکوم است به حلیت. پس خصوصیت یک عبارتون اخرایی از همون مصالح و مفاسدی است که مکرر بیان شده است. خب حالا مصالح و مفاسد موجوده در اشیاء که به لحاظ اون مصالح و مفاسد شارع حکم فرموده است به طهارت و حلیت در اول و به طهارت به تنهایی در دوم و به هیچ یک در سوم، اینها امور واقعی هستند، اموری هستند که در ید جعل تشریعی واقع نمی شوند. خب بنابراین تعبد در این امور قهرن راه ندارد. پس بنابراین نه خود اونها امور تعبدیه هستند و نه چیزی است که حکم شرعی مترتب بر اونها بشود، بلکه بناءً علی هذا ذبح و امثال ذلک سبب واقعی هستند نه اعتباری، برای امر واقعی. پس تعبد به این امور، بگین آقا تعبد به حکم اینها هم شده است، اینم در اینجا راه نخواهد داشت. پس شاهد بر این مطلب مؤید در اینجا ذکر میکنن. مؤیدش این است که ما میبینیم در مورد مسوخات در روایت هم آمده است، چرا حلیت عقل ندارد؟ فقط به خاطر اینکه حیواناتی که جزء مسوخات هستند، حالا در یک روایتی که در شرح لمعه مرحوم شهید ثانی یادم هست که آوردن در بحث مسوخات که می‌فرمایند تمام اون حیوانات انسان‌هایی که مسخ شدن یک هفته بیشتر یا مقداری بیشتر عمر نکردن، اونا همه از بین رفتن، شبیه اونها خداوند تبارک و تعالی آفرید. خب حالا شبیه اونا باشد چرا حلیت عقل ندارند؟ در بعضی روایات آمده است، جهت این است که اگر اینها جز معقول اللحم قرار بگیرند، این استخفاف به حکم الله است که اونها از باب اون انسانها از باب عقوبت به اون صورت در آمدند، چون از باب عقوبت به اون صور ظاهر شده اند، لذا اگر بنا باشد حلیت عقل داشته باشند، حکم الهی تخفیف شده است و سبک شمرده شده است. برای اینکه استخفاف نسبت به حکم الهی نشود، حتی بر فرض اینکه مماثل اونها هم باشند، هیچ کدوم از اونها که جز مسوخاتن حلیت عقل ندارن، این در روایت آمده. پس معلوم شود که امور تکوینی در اینها باعث شده است که احکام فرق بکند و اینجا بحث تعبد نیست. پس شک در خصوصیت اگر پیدا شد، این که صاحب کفایه فرموده است ما متعبد می شویم به عدم، این هیچ اساسی در حقیقت ندارد. چرا؟ چون متعبدون به شما امر شرعی نیست که بخواید متعبد بشوید به عدم او در ظرف شک، بلکه اینا اموری هستند واقعی یا در واقع هستند و احکام خاص خودشون، یا نیستن که خب از حکم خاص خودش پیدا می کنند. خب حالا یک احتمال این است که این خصوصیت غیر از مصالح و مفاسد چیز دیگری نباشد. خب بنابراین فرمای صاحب کفایه دیگه بی اساس شد. یک احتمال قائلن ان یقول که نه، این خصوصیتی دیگری است، علی حالین ولو غیر مصلحت و مفسده باشد باز باید امر واقعی باشد، ربطی به تعبد و اعتبار ندارد، داخل در امور اعتباری نیست. از اختلاف احکام پی میبریم که امور واقعیه‌ای وجود دارد در اینجا که به ملاحظه اونها حکم تغییر کرده است و متفاوت شده است، ولی در اصل حیوان بودن همه اونها مشترکند. بر فرضم که خصوصیت غیر از مصالح و مفاسد باشد ولی امور تکوینی، باز هم فرمایش صاحب کفایه جایی ندارد و وجهی ندارد. چرا؟ برای خاطر این که اگر غیر مصلحت و مفسده هم یک امر واقعی وجود داشته باشد، باز ما باید در اینجا تعبد معنا نخواهد داشت. اگر شک در وجود و عدم او پیدا کردیم، متعبد به عدم بشویم معقول نیست. چرا؟ چون چیزی که وضع او در ید شارع به ما و شارع اون که عالم اعتبار هست نباشد، رفع او هم به ید شارع نخواهد بود. حالا اگر امر آخری باشد او چیست؟ بنابر فرض اول که بحث مصلحت و مفسده بود، از اعراض شدن که عرض کردم ابتدای بحث، بنابراین فرض به هر حال یک عرضی قائم به اون حیوان است که مقتضی این است که جعل حکم به طهارت و حلیت بشود، یا جعل حکم به طهارت فقط بشود، یا هیچ کدوم از این دوتا جعل نشود. عرضی است متقوم به حیوان. و اخرى این است که نه، غیر از مصلحت و مفسده باشد ولی امرون واقعی. و این غیری که امر واقعی است چیست؟ در اینجا احتمال دارد که خصوصیت ذاتیه باشد، یعنی نحوه جعل اونها این چنین باشد. معنای خصوصیت ذاتی این است که واسطه‌ای در عروض نداشته باشد، مثل این که تعبیر میکنه خصوصیت غنمیت، چون این حیوان جعل او به نحو جعل بسیط به عنوان غنمیت است. عنوان بقریت، غنمیت یا پرندگان که حلال گوشتن، این عناوین که مجعولاتن به جعل بسیط، خصوصیتشان عبارت است از همون عنوان غنمیت. حالا ما فقط در این میگیم، بقیه را قیاس کنید به همین ترتیب. خود عنوان غنمیت خصوصیتی دیگه، عنوان غنمیت غیر از مصالحی است که مترتب بر این حیوان هست خارجن، این دیگه امری ذاتی است، یعنی همراه با غنم این عنوان غنمیت هست. اگر در خارج جعل شد به نحو جعل بسیط، غنمیت او هم از همون ابتدای جعل هست با او، نه اینکه اول این حیوان بدون این عنوان ذاتی باشد بعدن معنون بشود به این عنوان. البته این عنوان به لحاظ ماهیت چیزی نیست، به لحاظ وجود او منظور هست. اگرم تعبیر یک مقداری به اصطلاح مهم جهت ماهوی اشیاء هست، این فقط به جهت ارائه به اون وجود خاص، و الا با قطع نظر از اون ماهیات باز چیزی نیستن که قابل جعل باشن. بندم که تعبیر عنوان میکنم، باز ذهن شما نرود به این که یعنی عنوان میشود امر اعتباری و مشیر، نه، منظور همون ذات معنون است که با این عنوان فهمیده میشود. خصوصیت ذاتیه مثل جهت غنمیت، اون ماهیت غنمیت که چیزی نیست، وجود غنم هست که ما به این وجود با این عنوان علم پیدا می کنیم، که این عنوان را اگر بردارید علمی با به اون وجود خاص و حسه خاصی از وجود نخواهیم داشت. پس نفس غنم بودن را ما باید فرض کنیم، احتمال دارد این باشد، نه اینکه خصوصیتی که قائم به غنم باشد یا قائم به قبقر باشد، قائم به ابل باشد. خب قهرن در اینجا بحث شک در خصوصیت، یعنی شک در اصل اون حیوان. اگه شک کردیم، چرا؟ چون این خود همون غنمیت است. شک در خصوصیت یعنی شک در اصل غنمیت، شک در ابلیت یعنی شک در اصل وجود ابل، نه اینکه خصوصیت یک امر عرضی باشد که قائم به غنم که احتمال قیام او به غیر غنم هم داده بشود، اینجور نباشد. در اینجا اگر شما اصل حیوان را یقین پیدا کردید، قطعاً باید بگیم دیگه معنا ندارد و معقول نیست شک که در خصوصیت، چون خصوصیتی بود که قائم بود به ذات اون حیوان. علم به اون حیوان مساوی است با علم به خصوصیت، شک در خصوصیت مساوی است با شک در اصل وجود اون حیوان. پس اینجا بنابر این فرضم کلام صاحب کفایه بی اساس است. چرا بی اساس است؟ وجهش خیلی روشنه، چون شما موردی ندارید که بگید که علم به اصل حیوان داشته باشید ولی نسبت به خصوصیت او شک بکنید. چون اینجا اگر علم به حیوان است، خصوصیت قطعی است و معلوم. اگر شک در خصوصیت، نه شک در اصل حیوان، پس صورتی که اصل حیوان برای شما محرز باشد علمن و بعد شک در خصوصیت داشته باشید، چنین چیز اصلا وجود ندارد در قاره. پس بازم کلام صاحب کفایه قابل قبول نیست. دقت کنید عبارات مرحوم عاشق هر قسمتش اشاره نه بلکه اشاراتی درش هست. لذا اینجا ناظرم باز به این که نتیجه‌ای که عرض می‌کنم گرفته می‌شد این است که باز فرمایش صاحب کفایه بنابر این فرض هم بی اساس است. پس تا اینجا اون چرا که صاحب کفایه در اینجا بیان فرمودند رو ما نمیتوانیم قبول کنیم و این فرمایش با این تحلیل دقیقی که شد در حقیقت قابل قبول نیست. ولی کلام تتمتون انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله.